ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 مرداد سال 1400 برابر با 6 اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو درباره آخرین موضوعات و تحولات در منطقه و در جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید راه مؤثر برای مهار کرونا تعتیدی واقعی و کامل است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای زالی نوشته است که هر نوع تعتیدی دیگری عملاً اثری ندارد و در شرایط فعلی حمل و نقل عمومی هم باید متوقف شود. به گفته وی در این نوع تعتیدی برای جلب همراهی مردم دادن بسته‌های حمایتی بسیار ضروری است. مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی نیست چاره کار را تعطیلی کامل دانسته است. به گفته آقای مردانی در چنین شرایطی تجمع و برگزاری هیئت عزاداری و برپایی دسته‌های عزاداری نباید اتفاق بیفتد. با وجود این هشدارها و اظهارات، برخی کارشناسان مبنی بر بحرانی بودن شرایط کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته است امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی داده نخواهد شد و با تعطیلی روزه‌های خانگی نیز مخالفت کرده است. نماینده خمینی شهر محمد تقی نقدلی در مورد وضعیت منابع آب استان اصفهان هشدار داده و گفته است اگر تدابیری برای تنش آبی اندیشیده نشود، کمتر از 10 سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مشکل کمبود آب در اصفهان را همانند خوزستان جدی دانسته است. به گفته آقای نقدلی در حال حاضر از سراسر کشور، حتی از اصفهان که کمترین منابع آبی را دارد، آب به سمت خوزستان سرازیر می شود. این نماینده مجلس تاکید کرده که رودخانه ماربر سمیرام همکنون در کمترین شرایط آبی خود است و 10 متر مکعب آب به سمت رودخانه کارون 3 سرازیر می کند. به گفته وی همکنون میزان آب پشت سد زاینده رود 300 میلیون متر مکعب است، در حالی که ظرفیت سد 1.4 میلیارد متر مکعب است و در شرایط عادی دست کم باید 700 تا 800 میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره باشد. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و این مراسم را خلاف انتظار دانست. او در بخشی از یادداشت خود این مراسم را تشریفاتی خواند و تاکید کرد در شرایطی که مردم در بیمارستان‌ها جان می‌دهند و در داروخانه‌ها دنبال داروهای ضروری می‌دوند، برگزاری چنین مراسمی جای سوال دارد. او در یادداشت خود تاکید کرده که در حضور میهمانان خارجی از ضعف‌ها و مشکلات کشور سخن گفتن و سفره دل درباره اختلافات داخلی باز کردن متناسب با هیچ معیاری نیست. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیر الجزایر و ارمنستان عالی رتبه ترین مقام‌هایی بودند که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت کردند. همچنین رئیس پارلمان روسیه همراه وزیران خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه نیز در این مراسم حضور داشتند. سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده بود، با انتقاد فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. و ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در مورد آمادگی کشورش برای حمله به ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت هر حمله احتمالی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیل اسرائیلی واینت گفته بود که ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود و کشورش در صورت لزوم آماده جنگ با ایران است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتر خود این اظهارات را تهدید نظامی ایران خواند که به گفته او از حمایت کور غرب نشأت می‌گیرد.
سپاسگزارم. رضا علیزاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. در پی برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه، آمریکا خواستار بازگشت ایران به مذاکرات وین شد. آینده این مذاکرات چگونه خواهد بود؟
ایشون مایله که اون جناح خیلی تند اصولگرای مجلس رو راضی نگه داره.
ابراهیم رئیسی هفته آینده اعضای کابینه اش را معرفی خواهد کرد. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه مراسم تحلیف خود را برگزار کرد. قرار است هفته آینده و به قول برخی رسانه‌ها روز یکشنبه اعضای کابینه‌اش را معرفی کند. برای تحلیل بیشتر و پیشبینی‌ها در مورد هویت اعضای کابینه آقای رئیسی همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان هستیم. احسان، قرار هست روز یکشنبه گویا معرفی بشه. البته تا الان یه اسامی توی رسانه‌ها منتشر شده، حالا احتمالیه یا پیشبینیه یا قطعیه، بیشتر برای ما بگو در این باره.
به نظر میرسه که به صورت کلی میشه انتظار داشت کابینه آقای رئیسی شبیه به کابینه اول آقای احمدی نژاد باشه و چهره‌های جدید در این کابینه حضور داشته باشن. بر اساس گزارش‌هایی که هست، فعلا معاون اولی محمد مخبر قطعی شده که به هر حال همین موضوع سمت و سوی کابینه آقای رئیسی رو نشون میده. به هر حال آقای مخبر درسته که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک ستاد اقتصادی و ستاد درآمدزا بودن، اما حداکثر تجربه مدیریتیشون در سمت‌های دولتی در حد معاون استاندار بوده و حتی ایشون به تعبیری استاندار یا عضو کابینه هم نبودن که از پیچیدگی‌های مدیریت کشور اطلاع داشته باشن. حتی فعالیت‌های اقتصادی ایشون هم به نوعی فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی بوده که فقط درآمد داشته و به هر حال نیازی نبوده که دولت بخواد هزینه‌هایی را و نیازی نبوده که به هر حال ایشون بخوان هزینه‌ها رو مدیریت بکنن، چون که عملاً یک بنگاه اقتصادی پولدار بودن. معاون اولی بخش‌های مهمی رو در اختیار داره، از جمله بخش‌های شوراهای اقتصادی عملاً توسط معاون اول رئیس جمهور اداره میشه. نوع نگاه آقای مخبر هم به هر حال با وجود اینکه ایشون از زیر مجموعه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی هستن، ولی تا حدودی شبیه به گرایش های اقتصادی دولت آقای روحانی هست و این عملا با اون به هر حال وضعیت اقتصادی که آقای رئیسی ترسیم کردن برای کابینه شون متفاوت هست. ولی به هر حال خود آقای رئیسی هم که میدونن که نه خودشون چندان سابقه اجرایی داشتن نه اطرافیانشون، و برای همین ترجیح دادن که یک فرضی که قبلا سابقه مدیریت اقتصادی داشته معاون اول بشه، هرچند که ممکنه که با دیدگاه‌های او مغایرت داشته باشه این موضوع. خبرهایی هم که در هفته‌های گذشته بوده نشون میده که درگیری شدیدی در پشت پرده درباره سمت‌های مهم در دولت وجود داشته، به گونه‌ای که برخی از اصولگرایان به فرهاد رهبر که پیش از این گفته می‌شد تیم اقتصادی آقای رئیسی را قرار بچینه شدیداً حمله کردند و او را مشایی دوم نامیدند. همچنین برخی تغییر و تحول‌ها در وزارتخونه‌ها نشون می‌ده که به هر حال این سمخایی‌ها و درگیری‌ها در برخی از تغییرات در وزارتخونه ها تأثیر داشته و به هر حال برخلاف دولت اول آقای روحانی که یک ساختار مشخصی درباره وزرا وجود داشت و او در مراسم تحلیف فهرست کابینه را اعلام کرد، درباره آقای رئیسی حتی ممکنه که در آخرین روزها و آخرین لحظه ها هم درباره کابینه یک سری درگیری ها وجود داشته باشه و یک تغییراتی در کابینه رخ بده.
احسان، با توجه به اینکه به هر حال مجلس باید اعضای کابینه رو تایید کنه در نهایت و حتما تا الان رایزنی هایی بین آقای رئیسی و نمایندگان مجلس بوده، تو سالها خبرنگار پارلمانی بودی در مجلس، تصور میکنین که آیا این مجلس اعضای کابینه یا آقای رئیسی رو به راحتی تایید کنه؟
به هر حال درگیری ها در خود مجلس هم شدید هست و اصولگرایان هم خواستار سهم‌خواهی از کابینه هستند. شاید به همین دلیل بود که آقای خامنه ای خواستار اون شد که کابینه آقای رئیسی هرچه سریع‌تر تشکیل بشه. این سخنان آقای خامنه ای میتونه تا حدودی دست مجلس را در رد کردن تعداد زیادی از وزرا ببنده. به هر حال این تجربه وجود داشت که مجلس هفتم به 4 وزیر آقای احمدی نژاد رأی نداد با وجود گرایش نزدیک سیاسی که با هم دیگه داشتن. اگر بنابر تصمیم خود مجلس باشه ممکنه که مجلس تعدادی از وزرای آقای رئیسی هم رأی نده، ولی به هر حال با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای احتمال این موضوع کمتر شده.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در مراسم تحلیفش گفت از هر طرح دیپلماتیکی برای رفع تحریم‌ها استقبال می‌کند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات در وین شده است. از طرفی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی هدف ایران از به تأخیر انداختن مذاکرات را دستیابی به دانش و تجربه در فعالیت‌های هسته‌ای ذکر کرده است. بیشتر در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نظرش را درباره آینده مذاکرات وین پرسیدم.
من آینده موفقیت آمیزی برای مذاکرات نمی‌بینم. به نظرم جمهوری اسلامی با سیاست‌هایی که در پیش گرفته در منطقه و در خود ایران بیشتر فکر می‌کنه که به صلاحش از الان با نظم جهانی با روابط بین‌المللی وداع بکنه و بره به یک سیاستی که خودکفا به این معنا باشه که دنبال یک نوع اقتصاد کوپونی بره، اقتصاد دوران جنگی. و این سیاست‌هایی را هم که الان بعد از این مدتی که دوربین‌های آژانس بین‌المللی رو خاموش کردن یا دیگه کار نمی‌کنه و آژانس امکان سررسی و بازرسی نهادهای مربوط صنایع اتمی ایران رو دیگه نداره، الان اون غنی‌سازی 60% پیش رفته. ما تعداد سانتریفیوژهای پیش رفته از نسل 6 و 9 که میگن به کار گرفته شده و بعد هم این حملات به کشتی ها انجام گرفته، گفته میشه ایران این کاری کرده. و خود این مسئله نشون میده که ایران دنبال بهای بالاتری است برای اینکه اصلا برگرده به مذاکرات. میخواد شرایطی ایجاد کنه که بگه اگر به خواست من در مذاکرات اتمی توجه نمی کنید، من منطقه رو نارام می کنم، شما رو دچار دردسرهای زیادی می کنم، به صلاحتون هست که با من کنار بیاد و به خواستهای من پاسخ بدید. این سیاست رو دنبال خواهد کرد. فکر نمی کنم که آقای رئیسی سیاست دیگری در پیش گرفته باشه. بیشتر ایشون مایله که اون جناح خیلی تند اصولگرای مجلس رو راضی نگه داره و طرفداران خودشون.
فکر میکنید که طرفهای اروپایی و آمریکا در مذاکرات احیای برجام تا چه میزان چنین رویکردی رو از طرف ایران تحمل کنند؟
الان آغاز کردن به احتمال قوی راه فروش نفت به چین رو که مثل این که یه راه خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی بوده در این یک سال گذشته، این راه رو به کلی ببندن و تحریم‌های دیگری انجام بدن که عرصه به جمهوری اسلامی کاملا تنگ و تنگتر بشه. خب این وضع شکننده رو آقای خامنه‌ای هم میدونه، میدونه که اعتراضات مردمی در حال گسترش هست، ولی اونها حسابشون در اینه که حفظ نظام با اقتداری که مورد نظر آقای خامنه‌ای ارجحیت داره اعتراضات رو سرکوب میکنیم و راه رو به خارج هم به این معنا میبندیم که دنیا متوجه بشه ما قادر به عملیاتی هستیم که خواب شب رو به اونها سخت بکنه و نگرانیشون رو روزافزون کنیم در منطقه. خب شما دیدید بلافاصله بعد از این که آقای نصرالله آمد گفت ایران به ما واکسن و دارو میده. همین دو سه روز پیش بود حزب الله لبنان 3 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد. این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد و راه رو میبره به طرف یک جنگ. این ماجراجویی جمهوری اسلامی عاقبت خوبی نخواهد داشت. جمهوری اسلامی متوجه توان واقعی خودش نیست، خودش رو بسیار پرتوانتر از واقعیتی که الان وجود داره میبینه. فکر میکنه الان قدرت بزرگی است و میتونه برابری کنه با نیروی مثل آمریکا، مثل اروپایی ها. اروپایی ها در نهایت سیاست آقای بایدن رو حمایت خواهند کرد.
به غیر از طرفهای اروپایی و آمریکا، موضع گیری روسیه و چین در برابر شکست احتمالی مذاکرات احیای برجام چه باشه؟
از این شرایط اونها میخوان میتونن استفاده کنن، ولی در نهایت اینطوری که اصلا روسیه نمیتونه موافق ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه باشه. اون چی مربوط به سوریه میشه، روسیه علاقه داره هر چه زودتر ایران از سوریه خارج بشه، علاقه هم به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و لبنان نداره. در نهایت اگر آوانس‌های کوچکی از آمریکا بگیره، به نفع سیاست آمریکا تاثیر خواهد گرفت. هیچ وقت روسیه متحد خوب و پابرجایی برای ایران نبوده. این شامل حال چین هم میشه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتونه دراز مدت یا حتی میان مدت روی این دو کشور حساب باز کنه.
نقطه نظرات مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همزمان با خیز دیگری از شیوع همگیری کرونا در ایران، آمار مبتلایان و جان باختگان در کشور رو به افزایش است. بر پایه پیشبینی کادر درمان، وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کردن و روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین جزئیات درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران بگو.
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. ببین، بر اساس اعلام رسمی خود وزارت بهداشت ایران در این چند روز اخیر، آمار کرونا در کشور یک جهش ناگهانی داشته. طی هر شبانه روز دست کم بالای 400 نفر جان خودشون رو از دست دادن که خب این عدد هولناکه. تازه این آمارها داره در حالی اعلام میشه که سازمان نظام پزشکی ایران، حتی آقای ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت، اینها همه میگن تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از اینه. سازمان نظام پزشکی برآورد میکنه 3 تا 4 برابره. در روزهای اخیر همزمان با این پیک پنجم کرونا با ویروس جهش یافته دلتا و افزایش تعداد مبتلایان، اون چیزی که بسیار پررنگه و باعث نگرانیه کمبود تجهیزات پزشکی. از تخت بگیر، از نیروی درمانی بگیر، از دارو بگیر، از سرم بگید، از کیت‌های آزمایشگاهی بگید، همه اینها به بحرانی شدن شرایط داره دامن میزنه. تازه امروز سید حیدر محمدی مدیر کل امور دارو داره نامه‌ای رو میده به شرکت‌های توزیع کننده و میگه سرم‌ها رو فقط به داروخانه‌ها بدید. یعنی اینقدر اینها تحت فشار هستن از لحاظ تجهیزات پزشکی. به نوعی خودشون بخش زیادی از کادر درمانی که اون وسط دارن کار میکنن دارن نسبت به فروپاشی نظام سلامت هشدار میدن. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا داره صحبت میکنه که شاخص ها همچنان در استان تهران رو به بالاست، تهران روزهای سختی رو داره. او معتقده که چاره ای ندارن برای مدیریت این شرایط وخیم جز تعطیلی 2 هفته‌ای به صورت کامل که کادر درمانی بتونه تاب بیاره، بتونه شرایط رو مدیریت کنه. اما با این اوضاع وخیم نوشیم، دکتر زالی داره با ناامیدی تاکید میکنه که انگار اهمیت این موضوع از سوی بسیاری درک نشده و او میگه به نظر میاد در جلسه‌ای که بوده در روز سه‌شنبه با این تعطیلی موافقت نشده. اما آقای زالی همچنان میگه وضعیت بیماری چنان وخیمه، شرایط چنان دشواره که تنها راه اینه که این تعطیلی انجام بگیره، اون هم قرنطینه کامل. اگر یک تعطیلی نیم من باشه ناقصه و هیچ اثر بخشی نداره. اینا صحبت‌های آقای زالیه. از این طرف ما امروز صحبت‌های دکتر مسعود مردانی رو داشتیم. او هم همین رو میگه. میگه وضعیت اسفناکه، بیاین بریم در بیمارستان‌ها، حتی یک تخت خالی هم گیر نمیاد. آی سی او پرن، ظرفیت‌های پذیرش اصلا وجود نداره دیگه. هشدار داره میده. من میگه وقتی ورودی بیمارستان اینه، ما قطعاً میدونیم که مرگ و میر هم بالا میره. او هم میگه که تعطیل‌های نیم بس فایده نداشت، به تعطیلات 6 روزه اشاره می‌کنه که میگه یک قرون هم نمیارزه، جاده ها باز بوده، مسافرت ها همه انجام گرفته و هیچ فایده نداره. و بیشترین نگرانیاش تو صحبت هاش دکتر مردانی امروز برمیگرده به ایام محرم و احتمال برخی تجمعات. نه تنها او، این روزها بسیاری هشدار دادن که برگزار نشه این هیئت های عزاداری در روزهای گذشته، همه این رو گفتن. اما آن شکه اتفاق داره میفته اینه که دولت تا این لحظه هیچ تصمیمی نگرفته، هیچ ابلاغیه‌ای نداده، نه تنها نداده نوشین، بلکه بر برگزاری و احیای مراسم عزاداری تاکید هم میکنن.
البته همونطور که تو هم اشاره کردی، فقط تعطیلی نیست، احتمالاً تعطیلی همراه با قرنطینه است، چون تعطیلی تنها باعث تشدید موج مسافرت مردم به شهرهای دیگه و افزایش شیوع کرونا میشه. وضعیت واکسیناسیون الان چطور هستش؟
ببین، کمی میتونم بگم سرعت گرفته، اما همچنان ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا رو شهروندای ایرانی موج میزنه. حالا اینکه حرفا ضد و نقیضه، مقامات در مورد خرید واکسن و تولیدات داخلیشون مدام حرفای همدیگر رو رد میکنن، خودشون حرفای ضد و نقیض میزنن. تاکید، خب میدونید، و ایران مقامات دولتی رو واکسن داخلی بوده که در موردش هیچ شفافیتی نداشته، از خریدش هم که ناتوان بودن. حالا امروز یه خوشخبری وجود داره که ژاپن اهدا کرده حداقل 2,900,000 واکسن آسترازنکا رو به ایران که همه هزینه هاش هم خودش داده، حتی هزینه حمل و نقلش رو. اما آنچه که من باید اینجا جمع‌بندی کنم اینه که با همه اینکه کمی همین روزها سرعت گرفته، به گفته وزارت بهداشت ایران تا کنون مجموعه واکسن‌های تزریق شده در ایران به 10,000,000 دوز رسیده. این یعنی ایران همچنین با این وضعیت وخیم کرونا برای رسیدن به ایمنی جمعی راه طولانی پیش داره.
سپاسگزارم کیانوش فرید بود و آخرین جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران. همراه میشیم با بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بیتا، کاربران الان به چه موضوعاتی بیشتر از همه واکنش نشون دادن؟
نوشین، موضوعی که در واقع من انتخاب کردم از بین سوژه هایی که در فضای مجازی داغ هست، تأییدی هست که دبیر اول سفارت ژاپن در تهران کرده، مبنی که این کشور نزدیک به 3,000,000 دوز واکسن کرونا رو به صورت رایگان به ایران داده، هزینه‌اش هم پرداخته. خود این کشور همونطوری که کیانوش هم اشاره کرد، البته این محموله ها روزهای اول و 8 مرداد وارد ایران شده، اما بعد از اینکه سفارت ژاپن این موضوع رو تایید کرده، به هر حال این خبر بار دیگه داغ شده و در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. کاربران زیادی رفتن و در صفحه توییتر سفارت ژاپن در ایران پیام گذاشتن، تشکر کردن و یا در واقع واژه جپنین ایران رو نوشتن، منشن کردند سفارت ژاپن در ایران رو، و تقدیر و تشکر از مردم ژاپن و مقام‌های ژاپنی خیلی زیاده. سقراط نوشته سامورایی‌ها در تلاش برای نجات باقی مانده ایران هستند. فرنگیس نوشته آقای سفیر ژاپن، به این کمک تاریخیتون ادامه بدید، همه ایران نیاز داره، زندان‌ها، شهرها، همه الان در شرایط بدی هستند و خیلی تشکر کرده از ژاپن. مهدی نوشته مجموع واکسن‌های کرونا اهدا شده توسط ژاپن حدود 3,000,000 دوز، دولت ایران اما با دولت روسیه قراردادی بست و یک قرارداد میلیارد دلاری بود و تا الان روسیه فقط 900,000 دوز به ایران واکسن ارسال کرده. حالا ببینید که آیا روسیه میتونه دوست ما باشه یا خیر. وحید هم نوشته ملت و دولت عزیز ژاپن، از اینکه همواره دوستی واقعی و شریف بودید برای ایران و هستید، ازتون ممنونیم و واقعا یکی از معدود کشورهایی هستین که خاطره خوب در ذهن ملت ایران از شما وجود داره. محمد هم باز تشکر کرده و از ژاپن خواهش کرده که به کمک‌های بشر دوستانه به ویژه در حوزه واکسن به مردم ایران ادامه بدن و نوشته واقعا اوضاع اینجا خرابه، هر روز مردم دارن عزیزانشون از دست میدن. مقام های کشور ما هم به فکر مردم نیستن، لااقل شما به ما کمک بکنید. انیس هم اون عکسی رو که در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مقام های ژاپنی ایستادن و اون واکسن های اهدایی رو نشون میدن، بالای اون عکس نوشته شده از طرف مردم ژاپن. انیس به این اشاره کرده و گفته یه زمانی هم توی ایران مردم ارج و قرب و اهمیت داشتن، ورزشگاه میساختن، میگفتن با همت و سرمایه ملت شریف ایران، اما الان دیگه کسی از ملت نام نمیبره. مریم هم به خاطر اون بی‌اعتمادی که به هر حال متاسفانه وجود داره در ایران بین دولت و ملت، نوشته کاش سفارت ژاپن یه پیگیری میکرد که این چند میلیون واکسن کرونایی اهدایی و رایگان به چه افرادی تزریق میشه، چون اینا به همه سینوفارم چینی میزنن و بازار سیاه واکسن های ژاپنی هم احتمالاً واکسن های اهدایی از سوی ژاپن هم چند وقتی که داغ میشه و همه باید میلیونی پرداخت بکنن و این رو به مردم در واقع به نور چشمی های خودشون میزنن.
سپاسگزارم بیتا بختیاری بود که آخرین واکنش کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به موضوعات و تحولات مربوط به ایران برای ما گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز پنجشنبه همزمان با مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در تهران، شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شهر تورنتوی کانادا تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری.
تجمع بزرگ ایرانیان ساکن تورنتوی کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع در روز تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صورت گرفت، کسی که علاوه بر عضویت در هیئت موسوم به مرگ، عضو شورای عالی امنیت ملی بود.
ابراهیم رئیسی در شب 18 دی ماه جزء شورای عالی امنیت ملی بود که آسمان تهران رو باز نگه داشتن، در 19 ماه گذشته جلوی اجرای عدالت رو گرفته، جلوی روشن شدن حقیقت رو گرفته و ما اینجا اومدیم تا به این مسئله اعتراض کنیم و همچنین خواسته های خودمون رو مطرح کنیم.
در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز حضور داشتند.
ولی با این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، تمامی دنیا دیگه میدونه که جمهوری اسلامی به غیر از دروغ، به غیر از بی احترامی، واقعا هیچ کار دیگه بلد نیست.
حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، همچنین به دولت کانادا هشدار داد چنانچه دولت کانادا به خواسته‌های خانواده‌های جانباختگان بی‌توجهی کند، این تجمع‌ها ادامه خواهد داشت. اما این خواسته‌ها چیست؟
حال سوال اینجاست: چرا نام ابراهیم رئیسی، علی شمخانی، حسین سلامی، محمد حسین باقری، جواد ظریف، علی خامنه‌ای و دیگران در لیست تحریم های کشور کانادا قرار ندارند؟ چرا سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی نیست؟ آیا 43 سال جرم و جنایت کافی نیست؟ امروز سوال اینجاست که نماینده اتحادیه اروپا در ضیافت تاریکی و جنون چه می کند؟ بوسه بر دستان امپراتور ترس و کشتار چه تناسبی با جست‌های دفاع از حقوق بشر دارد؟ بله، جام‌ها را بالا ببرید، اینک پرده‌دار تاریکی بر تخت می‌نشیند. از دولت کانادا می‌خواهیم در اسرع وقت این پرونده را به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی ببرد و مقصد بعدی دادگاه الهه است.
خواسته هایی که شاید اندکی مرهم درد های این خانواده های داغدار باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.